بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه و قولی. در جزء 28 حالا چند تا سوره داریم، یه نکاتی رو از این سوره ها خدمتون عرض میکنم. در سوره مجادله آیه 8 میخونیم که آیا دیدی کسانی رو که نهی شدند از نجوا ولی دوباره برگشتند به این، یعنی به این نهی توجه نکردند و خلاصه انجام دادن نجوا رو، منتها نجواشون سر چی بود؟ نجوا یعنی حرف درگوشی، یعنی جلسات خصوصی و مخفیانه تشکیل می دادند و برای گناه و تجاوز کردن به حقوق مردم و معصیت رسول و نافرمانی با ولی خدا نجوا می کردن. یعنی پچ پچ ها و حرف های در گوشی و یواشکی و جلسات محرمانه برای نافرمانی با ولی خدا. کسانی تو جامعه اسلامی اینجوری هستند. یعنی ببینید این خطر نفاق از صدر اسلام بوده و تا الان هم هست که توی جامعه اسلامی کسانی توطئه می کنند و جلسات مخفیانه تشکیل می دن و برنامه هایی می چینند برای انجام گناه و تعدی و نافرمانی با ولی خدا. بعد وقتی هم روبرو می شن با ولی خدا حرفایی می زنند که شایسته نیست، یعنی مخالفت پنهانی رو به علنی هم میکشونند و تو حرفاشون نشون میدند این مخالفت رو. بعد یقولون فی انفسهم لولا یعذبنا الله بما نقول، بعد تو دل خودشون میگن که چرا ما اینجوری نافرمانی میکنیم، خدا ما رو عذاب نمیکنه. یعنی این عذاب نکردن خدا انگار که یه چراغ سبزی به اینها نشون میده که پس ادامه بدیم دیگه، ما همینجوری داریم نافرمانی میکنیم، خدا هم که کاریمون نداره. خدا میفرماید که حسبهم جهنم، جهنم برای اینها کافی است. یعنی خیال نکنن اگر دارن تلاش هایی میکنند و برخلاف ولی خدا کار انجام میدن توی جامعه، اینها ندیده گرفته میشه و خدا هم کاری به کارشون نداره. خدا فعلا رهاشون کرده تا هر کاری دلشون میخواد بکنن و به وقتش حسابشون رو خواهد رسید و جهنم عاقبت اینهاست. تو سوره مبارکه 8 تو آیه 9 یه نکته بیان میشه که میفهمد کسانی رو خداوند در این آیه داره مدح و ستایش میکنه که ویژگیشون اینه که یکی از ویژگی‌هاشون اینه که انفاق میکنند به دیگران، دیگران رو بر خودشون ترجیح میدن در حالی که خودشون نیاز دارند. یعنی این ویژگی باید در مؤمنین باشه، در مؤمنینی که این ویژگی باشه اینها مورد مدح و تمجید خداوند قرار میگیرند که با وجود اینکه خودشون نیاز دارند ولی نیاز دیگران رو بر نیاز خودشون ترجیح میدن. یعنی این مسئله خلاف همون ضرب المثل رایجیه که مردم بهش استناد میکنن متاسفانه و میگن چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است. این ضرب المثل اصلا با فرهنگ قرآنی نمیسازه. قرآن میفهمد یه جاهای شما حتی از نیاز خودتون بگذرید و نیاز یک مؤمن دیگری رو برطرف بکنید. اشکال نداره آدم خودش لنگ بمونه ولی در عوض نیاز یک انسان دیگری رو برطرف بکنه. پس این درست نیست که همیشه اول خودمون تأمین بشیم و بعد به دیگران بپردازیم. حالا البته این به اسراف هم نباید بکشه، چون ما از اون ورم داریم که کسانی که الذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، نه اسراف میکنن و نه اینجوری هم که آب دستشون نچکه. ما اون رویه اعتدال رو باید داشته باشیم در انفاق کردن، ولی این رو هم توجه بکنیم گاهی وقتها باید از نیاز خودمون چشم پوشی کنیم. یعنی خودمون نیازمند و لنگ بمونیم در مواردی ولی نیاز دیگری رو برطرف کنیم. این همون روحیه ایثاره که باید تو جامعه اسلامی حاکم باشه. اگر این روحیه حاکم بشود وقت خیلی از مشکلات جامعه حل میشه و این آدم ها میشن مورد مدح خداوند. در سوره ممتحنه از همون ابتدای سوره با این مطلب شروع میشه که ای مؤمنین لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا، کسی رو که دشمن خدا و دشمن خودتون هست رو دوست و ولی نگیرید، رابطه دوستانه باهاش نداشته باشید. این قشنگ تبیین میکنه رابطه جامعه اسلامی رو با جوامعی که دشمنی دارند، یعنی قشنگ روابط بین الملل رو این سوره برای ما ترسیم میکنه که مؤمنین با کفاری که سر جنگ دارند باهاشون، سر دشمنی دارند، میخوان ضربه بزنند، باید چگونه رفتار کنن. البته ما کفاری رو داریم که اینا سر جنگ ندارن، دشمنی ندارن، نمیخوان ضربه بزنن، مسلمان نیستن ولی ضربه هم نمیخوان بزنن. الان کشورهای این همه کشور تو دنیا که مسلمان نیستن و به ما هم کاری ندارند، آسیبی نمیخوان برسونن، ما با اونها تعامل سازنده داریم و هیچ مشکلی هم نیست. تو همین سوره هم بهش اشاره شده، تو آیه 8 میفهمد که خدا از اینها، از ارتباط با اینها نهی نمی کند. اما اونهایی که با شما دشمن هستن، نه، حق ندارید با اینها رابطه دوستانه داشته باشید. خیلی تند برخورد میشه توی این سوره و مثلا تو همین آیه 1 میفهمد هر کس با اینها دوستی کنه فقط زل سوا از سبیل، این از راه راست گمراه شده، به این شدت بیان میشه. کسانی که میخوان با کفاری که دشمن هستن رابطه دوستانه برقرار بکنن، این قشنگ تکلیف مذاکره و این رفتارهایی که حالا بعضی ها ازش دم میزنن با کشورهای دشمن، تکلیفش توی این آیات روشن میشه. ما حق نداریم با دشمنان رابطه دوستانه برقرار کنیم، بیایم گفتگوهای دوستانه داشته باشیم و حالا این چیزهایی که همه کم و بیش خبر دارید، این تکلیفش اینجا مشخص میشه و علت رو هم خدا بیان میکنه که چرا این دستور صریح و تند رو میده که حق ندارید با اینها دوستی کنید، چون اینها از هیچ دشمنی در حق شما کوتاهی نمیکنن. تو آیه 2 میفهمید اینا دستشون برسه با دست و زبان به شما آسیب میرسونن و میخوان شما رو تا مرز کفر پیش ببرند، یعنی راضی نمیشند به یه ذره با اینها را اومدن، اینا تا آخر میخوان شما رو برسونن به اون حد نهایت زلالت و گمراهی. و بعد در ادامه میفهمد اصلا شما باید اعلام براءت بکنید از اینها. تو آیه 4 میفهمد که از حضرت ابراهیم الگو بگیرید، همونطور که حضرت ابراهیم با پدر خوندش، یعنی کسی که رابطه خیشاوندی هم باهاش داشت ولی چون دشمن خدا بود این براءت رو اعلام کرد، شما از او الگو بگیرید، از دشمنان خدا اعلام براءت کنید، یعنی هم دشمنی باید باشه، رابطه دوستانه نباید باشه و همین که اصلا این رو باید اعلام کنید. پس در واقع شعار دادن بر علیه دشمن یه کار قرآنیه. قرآن میفهمد باید این رو بگید، این به زبان بیاد، این اعلام براءت که ما از شما بیزاریم و هیچ رابطه دوستانه با شما نداریم. این حالا آیات مفصله و خیلی تند برخورد میکنه که دیگه مفصلش رو به عهده خودتون میذاریم. در سوره منافقون، حالا همونطور که از اسم سوره هم پیداست، ویژگی های منافقین بیان میشه، چون مسئله نفاق خیلی مسئله مهمیه. ما آیات زیادی رو در قرآن داریم که به معرفی منافقین اختصاص داده شده و مؤمنین باید هوشیار باشن منافقین رو بشناسند، چون نفاق مخفیه، ظاهرش ظاهر دینیه ولی در باطن خلاف دین عمل میکنه و اون بیدینیش مخفیه، آشکار نیست. به خاطر همین مردم خیلی نمیتونن این رو تشخیص بدن و ممکنه منافق رو باهاش معامله مؤمن بکنن و آسیب ببینن. حالا ما توی انتخابات هم خیلی به این شناخت نیاز داریم که افراد رو بتونیم درست تشخیص بدیم و درست انتخاب بکنیم. ویژگی های منافقین تو این سوره بیان میشه که من حالا اجمالا و سریع مرور میکنم. مهمترین ویژگی منافقین دروغه، که تو آیه اول میفهمد که والله یشهد و ان المنافقین لکاذبون، خدا گواهی میدهد که منافقین دروغگو هستند. این مهمترین ویژگی منافقینه که تو همه ابعاد زندگیشون وجود داره. بعد ظاهر غلط اندازشونه. تو آیه 4 میخونیم که و اذاره ایتهم تعجبو که اجسامهم. وقتی ظاهر اینها رو نگاه میکنی به شگفتی میای از ظاهر فریبنده اینها، یعنی ظاهر اینها کاملا دینیه. حالا تو آقایون مثلا محاسن دارن، انگشتر عقیق دارن، تسبیح به دست دارن، یقه بسته دارن، نمیدونم، یا حتی لباس روحانیت دارن. ظاهر این آدم کاملا مذهبی و دینیه، ولی گول ظاهرشون رو نخورید، اینها در باطن ضد دینن، مثلا همول عدو، اصلا نه اینکه حالا دین ضعیفی دارن، اصلا دشمن شما. این رو پس باید حواسمون باشه که گول ظاهر رو نخوریم. بعد اینکه اصلا حاضر به عذرخواهی نیستند به خاطر خطاهایی که میکنند، وقتی بهشون گفته میشه بیاید استغفار کنید و از خطای خودتون اعلام پشیمانی بکنید، زیر بار نمیرن، یعنی فتنه گری میکنند ولی عذرخواهی هم نمیکنند. نکته جالبی که تو آیه 7 داریم اینه که یکی از ابزارهای منافقین و ترفندهاشون فشار اقتصادیه، یعنی چیزی که ما الان تو جامعه میبینیم که هم یه عده‌ای در داخل این فشار رو دارن وارد میکنن به مردم و هم از خارج این تحریم‌های اقتصادی وارد میشه. چرا این فشار اقتصادی رو وارد میکنن؟ میگن لا تنفقوا علی من عند رسول الله حتی ينفذوا، انفاق نکنید بر کسانی که دور پیغمبرن، یعنی کسانی که پای ولایت وایسادن، اینا رو تو فشار اقتصادی بذارید. برای چی؟ حتی ينفذوا، برای اینکه پراکنده شون، یعنی از نظام اسلامی دل سرد بشن. پس فشار اقتصادی یک ابزاری در دست منافق برای دل سرد کردن مردم از نظام اسلامی، ولی خداوند میفرماید که اینا کور خوندن، با این چیزا نمیتونن مردم رو از دین و حکومت اسلامی دور کنن، چون ولله خزائن السماوات والارض، روزی دست اینها نیست که، روزی دست خداست، خزائن آسمان ها و زمین دست خداست و خدا روزی را میرساند. الان هم ما میبینیم با همه فشارهایی که وجود داره، ولی این فشارها نتونسته زندگی مردم رو فلج بکنه و به هر حال میگذره. و آخرین ویژگیشون هم اینه که میخوان اصلا مؤمنین رو و ولی خدا رو بیرون کنن از جامعه. میگن لا یخرجن الاعز من هل ازل، ما اگه بیایم روی کار همه اینها رو بیرون میکنیم، که حالا اینم جز اهدافشون هست و کلن قصد براندازی نظام اسلامی رو دارن و هدف نهاییشون این هست. تو سوره تقابون هم باز یه نکته ظریفی داریم تو آیه 14 که خطاب به مؤمنین خداوند میفرماید یا ایها الذین آمنو. قبلا هم گفتیم جاهایی که یا ایها الذین آمنو میاد، یعنی این دستور شرط ایمان است، اگه مؤمنید باید این دستور رو اجرا کنید. این نکته یه نکته خانوادگی هست که خیلی به درد خانواده ها میخوره. میفرماید که قطعا بعضی از همسران و فرزندان شما دشمن شما هستن، یعنی گاهی میشه تو خانواده بعضی از اعضای خانواده اصلا مخالف ما باشند. اینجا باید چی کار کرد؟ راهکار رو خدا بیان میکنه. ببینید چقدر مسئله خانواده مهمه که خداوند به این راحتی ها اجازه از هم پاشیدن خانواده و ایجاد تنش در خانواده رو نمیده. میفهمم حتی اگر اینها دشمن شما باشند، اولا فحذروهم، باید برحذر باشه، یعنی باید احتیاط کنید، یعنی مراقب باشید که رفتارهای غلط اونها روی شما اثر نذاره. این عدوان لکم یعنی این که خلاصه تو مسیری که شما میخواید نیستند و خلاف شما دارن حرکت میکنن. اولا مراقب خودتون باشید که از اونها تأثیر نگیرید. دومن حالا با اونها چگونه رفتار کنید؟ بعد از این که از خودتون مراقبت کردید، در رفتار با اونها سه تا کار رو خدا بیان میکنه و این تعفو و تصفه و تقفرو. این که عفو کنید، عفو یعنی مؤاخذه نکردن، سرزنش نکردن، به خاطر رفتار غلطش سرزنشش نکنید، یعنی اصلا بحث و جدل توی خانواده نباشه. دوم این که یه پله بیاد بالاتر، تصفهو، تصفهو یعنی ندید گرفتن، یعنی اصلا به روی خودتون نیارید که چنین خطایی سر زده. پس اولا مؤاخذه و سرزنش نکنید، بحث و مشاجره ای نباشد، دومن اصلا این خطا رو ندید بگیرید، سومن تغفرو، به اونها فرصت جبران بدید و پوشش بدید این کار رو. غفران به معنای پوشاندنه. این کار رو پوشش بدید و فرصت بدید که جبران کنه. وقتی شما ندید بگیرید و سرش بحث و مشاجره نکنید، او از اون موضع لجاجت خودش پایین میاد و قصد اصلاح خواهد داشت. یعنی این راهکار میتونه اولا به اصلاح منجر بشه، دوما اگر به اصلاح منجر نشود هم حداقل کانون خانواده متلاطم نخواهد شد و بحث های بی خودی خانواده رو به هم نمیرزه. همین نکته اگه تو خانواده ها پیاده بشه، خیلی از مشکلات جامعه حل میشه که آدم ها سر اختلافاتی که با هم دارن، حالا در هر زمینه که هست، اولا مراقب خودشون باشن که این اختلاف روی اونها اثر نذاره، این تفاوت دیدگاه، دوما این که سرزنش نکنن، ندید بگیرن و فرصت جبران بدهند و بعد هم میفهمد که اصلا اموال و اولاد شما فتنه است، مایه امتحان شماست که چگونه رفتار میکنید و این نیاز به تقوای زیاد داره که بعدش هم میفهمد فتق الله. بدون تقوا انسان نمیتونه این عفو و صفح و غفران رو داشته باشه. انشاءالله که موفق به عمل به این دستورات نورانی قرآن بشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.